بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 184، یک شنبه هفته اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان و دعای قبولی طاعات و عبادات در این ماه شریف، انشالله که ما را هم فراموش نکنید. امیدواریم به توفیل دعای شما رحمت خدا شامل حال ما هم بشود. بحث از مسقطات خیار قبل بود، رسیدیم به مسقط سوم، انتهای صفحه 184. مسقط سومی که مرحوم شیخ اینجا اشاره می‌فرمایند تصرف مغبون است. طبیعتاً تصرف مغبون در اون چه که به او منتقل شده منظور است و تصرف در اون چه که از او منتقل شده در واقع به هم زدن معامله است، نوعی فسخ معامله است. پس اینجا منظور از بحث مسقط اون تصرفی است که در منطق الی بوده باشد، یعنی مالی که به او منتقل شده و مغبون در اون مال خیار قبل داشته میتونسته معامله رو در اون مال فسخ بکند. اگر فسخ نکند و بفرمایید تصرف کند، این تصرف با شرایطی که عرض میکنیم مسقط خیار او خواهد بود. اما شرایط چیست؟ اولا تصرف باید به یکی از تصرفات مسقط خیار بوده باشد. تصرف باید تصرف مالکانه باشد، حالا تصرف ناقل، متلف یا انتفاعات مالکانه، این یک شرط. نکته دیگر این که تصرف باید بعد از علم به قبل صورت گرفته باشد. ما در مورد تصرف قبل از علم توضیح خواهیم داد که قائل به اسقاط نمی شویم، یعنی تصرف قبل از علم را مسقط نخواهیم دانست. پس این تصرف که اینجا به عنوان یکی از مسقطات مطرح شده، البته حالا بحث میکنیم که ما میپذیریم به عنوان مسقط یا نه، فعلا بحث ما در تصرف بعد العلم است. تصرف قبل العلم که مسقط نیست و خواهیم گفت جمله مشهوری دارن علما که تصرف در عرضم به حضور شما خیار قبل مسقط خیار قبل نیست، اون ناظر به تصرف قبل العلم است. خب دلیل ما بر این مسقط بودن چیست؟ از ثالث تصرف المغبون به احد التصرفات المسقطه للخيارات المتقدمه بعد علمه بالغبن، تصرف مغبون در منطق الی به یکی از تصرفات مسقطه که تصرفات مالکانه بود که ما قبلا اینها رو گذروندیم، کی تصرف مسقط خواهد بود؟ بعد علمه بالغبن. دلیل و یدل علی، ما همون ادله‌ای که بر سقوط خیار مجلس و خیار شرط به واسطه تصرف داریم اینجا هم از اونها میتونیم استفاده کنیم. اگر بگید که اونجا دلیل خاص داشتیم، میگیم نه، اتفاقا ما در مورد خیار مجلس و شرط هم دلیل خاص نداشتیم بر اینکه تصرف مسقط هست. دلیل ما بر مسقطیت تصرف مال خیار حیوان بود و ولی اون دلیل میتواند در خیار حیوان، در خیار شرط، خیار مجلس و در خیار قبل که ما الان در موردش بحث میکنیم هم جریان پیدا بکند. خب چیست اون ادله؟ یکی معاقد اجماعاتی است که اطلاق دارند. بعضی از معاقد اجماع که میگفتند تصرف ذل خیار در منطق الاله اجازه است و در منطق الان فسخ است، این معقد اجماع که یک معقد لفظی است و به مثابه یک نقلی، یک روایت مطلقه محسوب می شود، مطلق میگه تصرف هر ذوالخیاری، هر تصرف ذوالخیاری باعث در منطق الاله اجازه است و اسقاط خیار است، در منطق الان هم فسخ است و برهم زدن معامله. این یه دلیل. پس اطلاق معاقد اجماعات، بعضی از اجماعاتی که معقد دار هستن به صورت مطلق گفتن هر طول خیار، ببینید نیومدن بگن در خیار قبل، در خیار عیب، در خیار چه میدونم حیوان، در خیار مجلس، نه، گفتن هر تصرف ذل خیاری در منطق الی اجازه است و اسقاط خیار است.
دلیل دوم اون علتی است که در نسل خیار حیوان بود. یادتون باشه خوندیم روایت خیلی بحث مفصلی هم داشت، علتی در اون روایت خیار حیوان آمده بود که حضرت فرمودن اگر احدث حدثن فذلک رزن منه. این علت که حضرت فرمودن، نکته این که من میگویم با احداث حدث در حیوان دیگر خیار حیوان وجود نخواهد داشت، علتش همین فذلک رزن منه معرفی شده، چون این رضایت اوست و چون وقتی رضایت اوست دیگر معامله صاحب دارای خیار نخواهد بود. خب قانون هم میگوید علت تو عمم و تو خصص، درست این علت در خصوص خیار حیوان آمده، اما در مانحنفی هم قابل استفاده است و علما هم در سایر حیوانات، در سایر خیارات به ولو غیر خیار حیوان به این تمسک کردن. در نکته سوم و دلیل سوم ما هم بر این که با تصرف مغبون بعد از علم این خیار قرن ساقط می شود، این است که دلیل خیار چه بود؟ شما هر دلیلی که برای خیار گفتیم اگر بخواید در اینجا در نظر بگیرید اون دلیل کارایی ندارد، یعنی دیگه دلیل خیار کشش اون رو و توان اون رو که حتی در فرض بعد از تصرف مغبون در منطق الیه بتونه باز هم اثبات خیار بکند، اون کشش را ندارد. چرا؟ چون دلیل ما یا نفی ضرر است یا اجماع است. نفی ضرر عرضم به حضور شما اینجا جریان ندارد، چون همونجور که گفتیم اگر کسی اقدام بر ضرر بکند دیگر نفی ضرر برای او پیاده نمی شود. خب این فرض ما هم درست اقدام نیست ولی رضایت به ضرر هست، وقتی خودش می داند که اینجا مغبون شده ولی در این حال داره تصرف میکنه، اینجا دیگه توقع نباید داشته باشه لا ضرر براش پیاده بشه. لا ضرر مال فرضی است که اقدام و علم به ضرر نبوده باشد. دلیل دیگر ما هم بر خیار قبل اجماع بود. خب اجماع هم که دلیل لبی است و در قدر متیقنش حجت است، اینجا هم دیگر قدر متیقن نیست و در فرض رضایت و علم طبیعتا شما نمیتونید از اجماع که دلیل ثبوت خیار قرن بود استفاده کنید. البته در ادامه با یه الا ان یقالی از اشکال سوم و با یه او ندعی از دوتا دلیل اول بر می گردند و برگشت می فرمایند. البته باز دوباره در قالب لکن الانصاف به این برگشت ها پاسخ می دهند و ارزم بزرگ شما یک عبارتی رو از علما میارند و استفاده میکنن و همینجور این امواج هی رفت و برگشت ادامه پیدا میکنه تا 186 که نظر تحقیقی رو مرحوم شیخ در همه خیارات سه خیاری که محل بحثند عدم سقوط معرفی میکنند و در خصوص عیب میگن ما نص داریم و دست از این مقتضای قاعده بر می داریم، اما در ما نحن فیه باید بریم چیکار کنیم؟ به اون مقتضای قاعدمون رجوع بکنیم که حالا توضیح عرض خواهم کرد. ببینید میگه و یدل علیه، دلیل ما بر اینکه تصرف باعث سقوط خیار می شود، ما دل علی سقوط خیار ایل مجلس و شرط به، یعنی به تصرف، همون ادله‌ای که دلالت بر سقوط خیار مجلس و خیار شرط با تصرف میکرد برای خیار قرن هم قابل استفاده است. تازه مع عدم ورود نص فیه ما، یعنی در مورد خیار مجلس و شرط هم ما نصی نداشتیم و اختصاص نص به خیار الحیوان، یادتون باشه فقط خیار حیوان بود که نصی داشت که حضرت فرمودن این احدث همون صحیح ابن رعاب این احدث حدثن فذلک رزن من. ما اگر در خیار مجلس در خیار شرط هم می گفتیم که خیار با تصرف ساقط می شود، با استفاده ای بود که از نص خیار حیوان انجام می دادیم و الی خود اونها هم مثل ما نحن فیه، مثل بحث خیار قبل، دلیل خاص و نصی بر سقوط خیار به واسطه تصرف نداشتند. پس اگر کسی به ما اشکال بکند که آقا خیار مجلس و شرط که برای خودشون دلیل جداگانه دارن، میگیم نه اونام دلیل جداگانه نداشتن. خب هرچی اونجا در خیار مجلس و خیار شرط استفاده میکردیم اینجا هم میتونیم استفاده کنیم. چیه اون چه که در خیار مجلس و شرط برای سقوط خیار با تصرف قابل استفاده بود؟ یک و هو اطلاق و بعض معاقد الاجماع، بعضی از معاقد اجماع مطلق بودند که به ان تصرف ذی الخیار فی منطق الیه اجازه و فی منطق عنه فسخ. اجماع اومده به صورت مطلق گفته تصرف ذی الخیار، هر خیاری، خیار مجلس، خیار شرط، خیار حیوان، خیار قبل، هر ذی الخیاری اگر تصرف کند در منطق الیه این اجازه است. اجازه است یعنی اسقاط خیار است. و در منطق لعن، یعنی اون مالی که قبلا در دستش بود و رفته بود، از دستش رفته بود تو ملک طرف مقابل، اگه در اون تصرف بکند یعنی فسخ، یعنی فسخ فعلی. این یک. دو و العلت المستفاده من النص في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط. اون علتی که در نص خیار حیوان آمده بود که علما بهش استدلال میکردن برای سقوط خیار، که چی بود اون علت؟ وهی رضا باللزوم، باللزوم العقل. علت این بود که حضرت فرمودن ان احدث احدثن فذلک رضن، یعنی دلیل و علت این حکم این است که این راضیه. خب این علت تعمم و تخصص، هر جای دیگر هم که این اتفاق بیفتد، رضایت پیش بیاید، یعنی تصرف دال بر رضا باشد و کاشف از رضا بوده باشد، باعث سقوط می شود. در ما نحنفی هم الکلام الکلام. لذا طلبتون باشه یه فرعی در پایان این مسقط سوم مرحوم شیخ بیان می‌فرمایند، و اون این که لذا به تصرف هم حتما تصرف حاکی از رضایت بوده باشد تا مسقط بوده باشد، ولی هر تصرفی مسقط نیست. سه، معنی دلیل هنا در خیار قبل، دلیلی که خیار قبل ثابت می‌کرد، اما نفی و ضرر است و اما الاجماع، یا نفی ضرر یا اجماع. ول اول منتفن، اولی که منتفیه. چرا؟ فان دلیل لا ضرر کما لا یجری مع الاقدام علی الضرر کذلک لا یجری مع الرضا بالضرر بعده. اگر شما در دلیل لا ضرر میگفتید لا ضرر شامل فرضی که طرف اقدام بر ضرر کرده باشد نمیشود، همچنین شامل اون فرضی که طرف راضی به ضرر بوده باشد بعد از اینکه متضرر شده است، اونجا هم عرضم به حضور شما قاعده لا ضرر پیاده نمیشه. در ما نحنفی هم که این بنده خدا راضی شده، از کجا میگید راضی شده؟ میگیم با تصرفی که انجام داده. لذا آقایون اینجا توضیح دادن که مع الرضا، گفتن مع الرضا المنکشف المنکشف به تصرف، یعنی رضایتی که با تصرف کشف از اون میشود. خب اینجا پس نباید لا ضرر بیاید، میمونه اجماع. اجماع هم و عمل اجماع فهو غیر ثابت مع الرضا. اجماع هم که در فرضی که طرف خودش راضیه، دیگه نمیدونیم اجماع اینجا رو شامل میشود یا نمیشود. یعنی اجماعی که ما داریم بر ثبوت خیار قبل، قدر متیقنش اونجایی است که طرف راضی نبوده باشد. اما در فرضی که راضی به قبل شده باشد، مثل اینجا که تصرف کرده و این تصرف کاشف از رضایت اوست، دیگه اجماع اینجا رو معلوم نیست بگیره، مشکوکه. و اجماع چون دلیل لبی است، طبیعتاً در این دلیل لبی و قدر متیقنش اکتفا می‌شود. خب الا ان یقال، این الا ان یقال دوستان در واقع برگشت از این استدلال سوم معنا دلیله که گفتن یا نفی ضرر یا اجماع. ببینید برگشت به این ترتیبه که یه وقت ما می‌خوایم بریم سراغ این که آیا اینجا خیاره قبلی شکل میگیرد یا شکل نمیگیرد. یعنی سوال ما در مورد این است که آیا اینجا خیار قبل حادث میشود یا حادث نمیشود. سوال از تحقق و ثبوت و حدوثه. یه وقت سوال ما سوال از بقا است، یعنی خیار قبلی اینجا بوده است، آیا از بین میرود یا نمیرود. این دلیل سومی که آوردید که میگید آقا دلیل یا نفی ضرره که اینجا رو نمیگیره یا اجماعی که اینجا رو نمیگیره، این به درد اون فرضی میخورد که ما نمیدونستیم خیاری میآید یا نه. اما ما در مورد خیاری داریم صحبت میکنیم که میدانیم آمده است، یعنی میدانیم خیاری وجود داشته است. بحث این است که این خیار از بین رفته است یا نه، و شما نمیتوانید با استدلال به این که دلیل ثبوت خیار اینجا را نمیگیرد چه کنید؟ پاسخ بقا را بدهید. شما با این میتونید پاسخ حدوث را بدهید، یعنی میتوانید بگویید چون که این دلیل ها نیستند خیاری شکل نمیگیرد. اما ما خیار شکل گرفته و محقق شده، میخوام ببینیم خیار باقی است یا نه. این رو در قالب این عبارت مرحوم شیخ بیان میفرمایند که ما در اینجا شکمون در رفع است نه در فعل.
یعنی شک ما در اصل جلوگیری از تحقق خیار نیست که بگیم آقا ادله ثبوت خیار اینجا را شامل نمی‌شوند. بحث ما در بقا خیار است، در این است که آیا این خیار ادامه پیدا می‌کند یا نه، و چون بحث ما در بقا خیار است، تو بقا خیار استصحاب کار ما رو راه میندازه. یعنی همین که قبلا دلیلی اومد و این خیار رو ثابت کرد، الان شک داریم اون خیاری که قبلا بوده هست یا نه، دیگر نیاز نداریم که اون دلیل رو اینجا اثبات کنیم، استصحاب میکنیم، لا تنقض الیقین به شک رو پیاده میکنیم، میگیم قبلا اینجا خیاری بود، الان شک داریم اون خیار ادامه دارد یا ندارد، اصل این است که اون خیار ادامه دارد و استصحاب میکنیم. خب عرضم به حضور شما که این اشکال اول، البته خود مرحوم شیخ تا اینو میگن، میگن فتعمل، ببینید میگن الا ان یقال ان الشک فی رفع اصل دفع، یعنی بحث ما استدلال سوم شما در جایی جا داشت که ما نمیدونستیم خیار آمده یا نه، میخواستیم دفعش کنیم، بگیم چون ادله ثبوت خیار اینجا را نمیگیرد پس اینجا خیاری نیست، اما جهت اطلاع باید بگیم شک ما اینجا شک در رفع است، یعنی میدانیم خیاری آمده است، نمیدانیم به واسطه این مشکلات و اینکه این علم به تصرف داشته، علم به قبل داشته و در این حال تصرف کرده، آیا این خیار رفع میشود یا نه، و در این قبیل موارد میدیم سراغ استصحاب فیستصحب. منتها فتعمل، فتعمل اینجا زیرش آقایون حواشی اشکالات مختلفی رو نقل کردن، بنده عرض کنم بعضیاشو، من جمله اشکالات اینه که عرضم بزرگ شما که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه شرط است، من باید بدانم که اون چه که قبلا بوده الان هم هست تا بتونم اثباتش کنم، ابقایش کنم، اثبات مکان و ابقاء مکان بکنم، اما در ما نحن فیه چون قبلا موضوع مغبونی بود که راضی نبود و الان یه موضوع دیگر پدید آمده، مغبونی که راضی هست، این دیگر ابقاء مکان نیست، این اسراء الحکم من جزئی و من موضوع الى موضوع آخر است که این اصلا استصحاب نیست، این قیاس است. پس یکی از مهمترین اشکالات اینه که استصحاب اینجا ارکانش تام نیست، چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، یا بگید وحدت موضوع مستصحب در اینجا محرز نیست. بیانهای دیگری هم اینجا آمده. یک نگاه هم در مورد این ادله ثبوت خیار باید این مسئله هم بریم بحث کنیم که آیا این علت ثبوت خیار حیث تقییدی است یا حیث تعلیلی، به این معنا که اگر من گفتم ضرر باعث ثبوت خیار است، صرفا حیث تعلیلی است، یعنی میاد خیار رو ثابت میکنه بعد دیگه میره، بعد دیگه خود ضرر باشد یا نباشد مهم نیست. اینو مرحوم شیخ بعدن هم یادتون باشه تو عباراتی که جای دیگه از مرحوم شیخ خوندیم اونجا فرمودند، چون ما یه مقدار از بحث جلوتر رفتیم این بخش رو جا مونده به خاطر مسئله تعطیلات، دوستان یادتون باشه قبلا مرحوم شیخ به این اشاره فرمودن که ما ضرر را حیث تقییدی میدانیم، یعنی چه؟ یعنی بودن ضرر مستلزم وجود خیار است، نبودنش هم مستلزم نبودن. وقتی یک خیاری مستند به لازرر است، این لازرر براش حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی که بیاد ثابتش کنه بعد دیگه کار به کارش نداشته باشه، وجودن و عدمن بود و نبودش تأثیری نداشته باشه، همینجور رد کنه برای خودش بره. خب این از این. اون ادعی بعد میان چیکار میکنن؟ یک ادعای دیگری میکنن که این اون ادعی برگشت از اون دوتا دلیل اوله که اطلاق بعض معاقد بود و اون علت و تعمم علتی که توی نص آمده بود. اون ادعی ان ظاهر قولهم فی ما نحن فیه که ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف شموله للتصرف است بعد العلم بالغرب و اختصاص هذا الخيار من بین الخيارات بذلك. یا اینکه بیایم بگیم آقا یک جمله‌ای دارند علما در باب خیار قبل که به صورت خاص گفتن ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، این جمله معروفیه در مورد خیار قبل، خیار قبل با تصرف ساقط نمی شود. خب بیایم بگیم این جمله که مطلقه، نمیگه که با تصرف قبل العلم یا تصرف قبل بعد العلم، این مطلق. بیایم اطلاق این جمله رو بگیم این شامل تصرف بعد العلم هم می شود. خب
بعد این اطلاق رو مقید اون اطلاق معاقد اجماعات و اون علت معمم قرار بدیم، یعنی بگوییم که درست است که علما گفتند که تصرف ذل خیار فی منطق علیه اجازه، اما این جمله میاد اونو تخصیص میزنه، میگیم الا در خیار قبل. درسته که علت مستفاده از اون نص میگفت که فذلک رزن من و لذا دیگه خیاری ندارد، اما این جمله که میگوید حاضر خیار لای از خطب تصرف، این حاضر خیار لای از خطب تصرف چون مطلق است و هم شامل تصرف بعد العلم است و هم شامل تصرف قبل العلم، این جمله بفرمایید مقید اون علت می شود. این هم میشه پاسخ به دوتا دلیل اول. او ندعی ان ظاهر قول علما که محل اجماع یا حداقل شهرت قویه‌ای دارد که میگویند ان هذا الخيار خيار قبل لا يسقط بالتصرف، ظاهر این عبارتشون شامل تصرف بعد العلم بالقبل هم هست و اختصاص دارد هذا الخيار من بین الخيارات به ذلك، به اینکه تصرف درش مسقط نیست حتی بعد العلم. این عمومیت و این اطلاق این جمله، این شمول تصرف بعد العلم، بیاید مقید اون عموم تعلیل و عموم اون اطلاق معاقد اجماعات بشه که تخصیص میزنه اونا رو، تقیید میزنه به خیار قبل. مرحوم شیخ به این اوندعی هم اینجوری جواب میدن، اون الا ان یقال رو با فتح عمل جواب دادن استصحاب رو، این اوندعی رو با لکن الانصاف میخوان جواب بدن. لکن الانصاف عدم و شمول تصرف فی کلمات حمل ما بعد العلم بالقبل. مرحوم شیخ میگه خداییش این آقایونی که این جمله رو به کار بردن که گفتن ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، انصاف این است که این منظورشون از این جمله تصرف بعد العلم حتما نبوده. خب میگید که خب اگر تصرف بعد العلم نبوده، همون تصرف قبل العلم بوده، این چه خصوصیتی داره، چه گفتنی داره، چه ویژگی تو خیار قبل هست که شما بگید تصرف قبل العلمش مسقط نیست؟ ها، نکتهش اینه که در سایر خیارات انشالله خواهیم گفت، مثل خیار عیب، خیار تدلیس، ما میگیم تصرف حتی قبل العلم هم مسقطه، حتی قبل العلم خواهیم خون، چون اونجا عرش هست، با عرش مسئله رو حل میکنه، مثلا تو خیار عیب انشالله تو صفحه 280 به بعد، اونجا تو همین شبیه همین بحث رو در خیار عیب هم خواهید خوند. اونجا آقایون گفتن که تصرفی که شما بعد از معامله انجام میدید ولو هنوز علم به عیب پیدا نکردید یا علم به تدلیس پیدا نکردید، این تصرف باعث میشه خیار فسخ معامله را از دست بدهید. و خیار قبل این ویژگی را دارد که تصرف قبل علمش مسقط نیست. پس این جمله عرضم به حضور شما ناظر به این بحثه، و الا ما در بحث خیار عیب و تدلیس اونجا داریم تصرف حتی قبل العلم هم ملزم باعث سقوط خیار فسخ میشه. چرا؟ چون دلالت بر رضایت دارد و این دیگه نمیتونه معامله رو فسخ کنه. بله، چون دلالت بر رضایت به عیب ندارد، چون نمیدونسته که این معیبه، اونجا عرش ساقط نمیشه، یعنی میتونه عرش بگیره اما دیگه فسخ نمیتونه بکنه تو خیار عیب. این پس ناظر به این فضاست. لذا میگه لکن الانصاف در پاسخ به اون اوند دعی، لکن الانصاف عدم و شمول تصرف است فی کلماتهم لما بعد العلم بالغبن. این تصرفی که آقایون گفتن لای از کتب تصرف از الخیار، این شامل تصرف بعد العلم بالغبن نیست. سؤال، پس چه خصوصیتی دارد که گفتن هاز الخیار لای از کتب، چرا اینو تخصیص به ذکر کردن که این خیار با تصرف ساقط نمی شود؟ منظورشون تصرف قبل العلم باشه. خب چه ویژگی هست؟ خب ویژگی داره، میگیم و غرض هم من تخصیص الحکم به هذا الخيار این است که ان التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس به هذا الخيار. منظورشون اینه که آقا هر خیار دیگری باشد، اگر شما علم به خیار هنوز پیدا نکرده بودید، اگر تصرف میکردید، خیارتون ساقط میشد، همونجور که تو خیار عیب اینو میگن، تو خیار تدلیس میگن، الان دو سه خط دیگه اینو خواهیم گفت. اما تو خیار قبل اگر نمیدونستید که خیار قبل دارید و تصرف کردید، بدون علم به قبل تصرف کردن مسقط خیار نیست. و یؤید ذلک را، اینکه این خصوصیت از این باب بوده باشد و اختصاص عدم سقوط به خیار قبل بوده باشد، این مشتهر بینهم، چیزی که بین علما مشهور است که من ان تصرف قبل العلم بالعیب و تدلیس ملزمون، توی بحث خیار عیب و خیار تدلیس گفتن تصرفی که قبل از علم به عیب و تدلیس صورت بگیرد ملزمه. ملزمه یعنی مسقط خیار فسخه، حق فسخ رو ساقط میکنه. چرا؟ لدلالتی علی الرضا بالبیع، چون دلالت بر رضایت به بیع به اصل معامله دارد. بله، فیسقط الرد. حالا که دلالت بر رضایت به بیع داره، دیگه شما حق فسخ معامله و رد معامله رو نخواهید داشت. بله، چون دلالت بر رضایت به عیب ندارد، اینو خود مرحوم شیخ هم بعدن میگن اینجا، و انما یسقط العرش فی خصوص العیب لعدم دلالت التصرف علی الرضا بالعیب، اینجا عرشش به جای خودش باقیه، اونم تو خصوص عیب، یعنی تو خیار عیب، نه تو خیار تدلیس. دیگه تو تدلیس که ما عیب نداریم، عرش نداریم. اونجا لعدم دلالت التصرف علی الرضا بالعیب، چون تصرف این شخص دلالت بر راضی بودن به این مال مبی معیب ندارد، شما نمیتونید از این تصرف کشف کنید که به عیب هم راضی شده، پس عرش هم بهش ندید. عرش رو بهش میدیم، اما دیگه حق فسخ رو ازش میگیریم. اما خیار قبل اینجوری نیست. ویژگی خیار قبل این است که خیار قبل ولو قبل از ولو تصرف کرده باشد، اگر قبل از علم به خیار قبل بوده باشد، این تصرف قبل از علم به خیار قبل نش مسقط حق فسخش نخواهد بود. و کیف کان فاختصاص التصرف الغیر المسقط فی کلامهم بما قبل العلم لا یکاد و یخفا علی المتتبع فی کلماتهم. حالا شما میخواهید این استشهادی که ما کردیم رو بپذیرید نپذیرید، اگر یه تتبعی در کلمات علما بفرمایید، میبینید که این که تصرف غیر مسقط رو آقایون در خیار قبل گفتن تصرف مسقط نیست و گفتن تصرف غیر مسقطه، این مختص است در کلام علمایی که این حرف رو زدن به تصرف قبل العلم. و اگر شما یک تتبعی بکنید، لا یکاد و یخفا علی المتتبع فی کلماتهم، کسی که بره تتبع بکنه میفهمد که این تصرفی که آقایون اون رو مسقط ندانستند مختص به تصرف قبل العلم است. نعم لم اجد لهم تصریحا بذلک، البته خود ایشون میگه من تصریحی به این مطلب که ما داریم در تصرف غیر از قبل از علم صحبت میکنیم پیدا نکردم. ادا ما حکی ان صاحب المسالک و تبعه جماعتون، که میگن مرحوم نراقی رو فقط پیدا کردن. البته چیزی که به درد این مسئله میخورد در ریاض و مجمع الفائده مرحوم مقدس اردبیلی هم آمده، ولی نمیشه این رو به صورت صریح در کلمات اینها پیدا کرد. لذا مرحوم شیخ میگه که من تصریحی پیدا نکردم که اینا دارن در مورد تصرف قبل علم این حرف رو میزنن، اما واقعا این میشه به عنوان یک منصرفی، میشه به عنوان یک قدر متیقنی از کلام اونها در نظر گرفته بشه. بعدم ادامه میدن من شوال ما چه کار داریم به این که علما به این تصریح کردن یا نکردن. ما دلیل داریم، میگه معنه و ازق تزد دلیلو لسقوط، وقتی که دلیل داریم بر سقوط، یعنی دلیل داریم بر این که تصرف بعد العلم مقتضی سقوطه، و حالا چه با دلالت بر رضا و اون العلت و تعمم، چه با اون اطلاق معاقد اجماعات، چه با اون بیانی که گفتیم دیگه وجه و دلیلی برای ثبوت خیار قبل وجود ندارد اگر تصرف بعد علم بوده باشد، دیگه فلایم بغل استشکال من جهت ترک تصریح. حالا اینکه علما تصریح نکردن به این معنا، این مهم نیست. ما دلیل داریم بر این که تصرف بعد العلم بالقبل چیست؟ آقا مسقط است. پس حالا علما که اون جمله رو گفتن، گفتن تصرف در خیار قبل مسقط نیست، تصریح نکردن که منظورشون تصرف قبل العلمه، این دیگه مهم نیست. شما دلیل داریم و میدانیم که عرضم به حضور شما، چنین عرضم به حضور شما، تصرفی مسقط هست. بل ربما یستشکل فی حکمهم به عدم سقوط به تصرف قبل العلم مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العیب به تصرف قبل العلم. بلکه چه بسا اشکال بشود در حکم علما به عدم سقوط با تصرف قبل از علم هم حتی. یعنی ما بیایم بگیم که آقا حتی قبل از علم هم اگر تصرف بخواهد بکند باید میگید موجب سقوطه، چرا شما همون قبل از علم هم قائل به سقوط نشدید و حالا که شما در خیار تدلیس و عیب و اینها با تصرف قبل از علم قائل به سقوط شدید. اگه کسی عذر بیاره که اونجا دلیل خاص داریم، مرحوم شیخ میگه ول اعتذار به نفس، که انشالله خواهیم خوند صفحه 280، اونجا روایتی داریم که میگه طرف میره و عیب و عواری پیدا میکند در اون جنسی که خریده. اگه کسی بگه آقا یه نفسی ما داریم، مرحوم شیخ میگه خب قبول، در عیب میپذیم این حرف شما رو، که ان نمایتم و این حرف شما فی العیب دون تدلیس، تو خیار تدلیس که نفس نداریم، این حرف شما که چون نس دارم در تصرف قبل العقد قبل العلم در عیب قائل به سقوط شدم و میگم خیار ساقطه، این در فقط خیار عیب هست نه در خیار تدلیس. البته اینجا یه نکته ای رو حواستون باشه، در مورد اینکه خیار تدلیس چیزی غیر از خیار عیب است یه بحثی هست که آیا تدلیس غیر از عیب است یا همون خیار عیب است، یکی از مصادیق خیار. مرحوم شیخ اینجا دارن تفکیک میکنن این دوتا رو و بنابراین پیش فرض میدن جلو که خیار تدلیس غیر از خیار عیب است. خب چرا این اعتذار فقط در عیب هست نه در تدلیس؟ فان تدلیس مشترکون مع خیار القبل فی عدم النس، تدلیس هم مثل خیار قبل نسی داله بر این که ارزم به حضور شما تصرف قبل العلم باعث سقوط خیارش میشود نداره. و مقتضی القاعده فی حکم تصرف قبل العلم فیه ما واحدون، مقتضای قاعده در حکم تصرف قبل العلم در هر دوتا، یعنی در خیار تدلیس و در خیار قبل یکیست. اگر مسقط است باید در هر دو بگید مسقط است، نه اینکه در تدلیس بگید مسقط در قبل بگید نه، و اگر مسقط نیست باید در هر دو بگیم نیست، بلکه باید در هر سه میگفتیم نیست، اما چون خیار عیب برای خودش نست داره اونو میذاریم کنار. لذا مرحوم شیخ در تحقیق میگن و تحقیقا یقال ان مقتضی القاعده در هر سه خیار، در همه این خیارات مقتضای قاعده عدم و سقوط هست، بگیم که با تصرف قبل العلم سقوطی شکل نمیگیرد. چرا؟ لبقای الضرر و عدم دلالت تصرف مع الجهل علی الرضا بلزوم العقل و تحمل الضرر، چون ضرر همچنان باقی است و تصرفی که با جهل بر رضایت و ارزم به حضور شما با جهل بوده دلالتی بر رضایت ندارد به لزوم عقد و دلالتی بر تحمل ضرر ندارد، نمیتونیم بگیم این تصرف مع الجهل داله بر رضاست و لذا در هر سه باید بگیم که موجب سقوط نیست. چی؟ تصرف قبل العلم باید بگیم موجب سقوط نیست. در خصوص عیب بله دلیل، نعم قد ورد النص در خصوص عیب علی سقوط، اونجا دلالت دارد بر سقوط و دعی علیه الاجماع، دعی اجماع هم برش شده. یه فرق دیگه هم داره عیب، عیب پس یکی این که نص دارد و اجماع دارد، مع دلیل سوم است که عیب رو از ما نحن فیه جدا میکند و اون چیز مع ضرر از سقوط در مورد عیب فیه متدارکن بالعرش. و علاوه بر این که در بحث خیار عیب ضرر سقوط حق فسخ اونجا تدارک میشه، با چی تدارک میشه؟ با عرش، یعنی اونجا یه گزینه دیگری رومیز هست که نگرانی آقای ذوالخیار رو برطرف میکنه، میگن خیلی خوب تو نمیدونستی این معیبه تصرف کردی حق فسخ دیگه نداری، میگه آقا من متضرر میشم، میگن خب آقا به شما چی میدیم؟ یک عرش ما باید تفاوتی میدیم. و این کانه نفس و امساک المعیب هم قد یکون و ضررن ها، گرچه خود همون نگهداری معیب هم گاهی اوقات ضرر، طرف میگه آقا من عرش میخوام چه کار کنم، من جنس سالم میخوام، من پول دادم اینقدر هزینه کردم جنس سالم تحویل بگیرم، ولی در این حال یه بخشی از ضرر اونجا داره چی میشه؟ با عرش تدارک میشه. خب فاین تم دلیلون فی تدلیس ایزن قلنا به، اگر این دلیل در تدلیس هم تمام بشود، ما یه دلیلی بر این که تدلیس هم قبل علم اگر تصرف بکند باعث سقوط میشود پیدا کردیم، خب قلنا به، و الا وجب الرجوع الى دلیل خیاره، وگرنه باید بریم سراغ دلیل خیار تدلیس، که خیار تدلیس هم دلیل اصلیش دوباره لا ضرر است و لا ضرر هم که اینجا میگه آقا من هستم، من با تصرف عن جهل ساقط نمیشوم، تصرف عن جهل دلالتی بر رضایت به لزوم عقد و تحمل ضرر ندارد.
بله عرض کردم، مگر اینکه بگوییم خیار تدلیس همون خیار عیبه، اون میشه فعین تمه دلیلون فت تدلیس عیزن، یعنی ما خیار تدلیس هم ملحق به عیب میکنیم. خب این از این نکته. اون نکته هم ابتدا عرض کردیم به عنوان تذکر، اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که ثم ان الحکم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالقبل مبنی آن علی ما تقدم فی الخيارات السابقه من تسلیم کون التصرف دلیلا علی الرضا بلزوم العقل. این که ما میگیم این خیار با تصرف بعد العلم بالقبل ثابت میشود، این مبتنی بر اون مبنایی که در خيارات سابق هم خوندیم که بپذیریم که تصرف دلیل است بر رضایت به لزوم عقد، که اینو ما مفصل با انواع تصرفات تو بحث خیار حیوان خواندیم که کدوم تصرفات دال هستن کدوم ها نیستن، دلالتشون دلالت نوعی است دلالت شخصی است. این بحثا رو یادتون باشه خوندیم در مورد خود این فضالکر زنمن. ما چند تا وجه توی ترکیب این فضالکر زنمن خوندیم و گفتیم اگر تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد باشد چه می شود؟ باعث سقوط خیار می شود. و الا، یعنی اگر تصرف دال بر لزوم رضایت به لزوم عقد نباشد، کان لازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد التصرف الرجوع الى اصالت بقاء الخیار. یعنی اگر تصرف دلیل بر رضایت به لزوم عقد نبوده باشد، ما باید در غیر اون مواردی که بالفعل دلالت دارن بر التزام به عقد از افراد تصرف، یعنی اون تصرفاتی که دال بالفعل بر رضایت به عقد نیستند، مثلا تصرفی که در حد یک امتحان و اختبار و تصرف مالکانه نبوده یا ما شک داریم که مسقط هست و دال بر رضا هست یا نه، در غیر اون موارد باید رجوع بکنیم به اصالت بقاء الخیار، که میدونی این اصالت بقاء الخیار در واقع تخصیص دهنده اصالت اللزوم بود. اصالت اللزوم با ثبوت خیار قبل از بین رفت، اکنون ماییم و این خیار و اصل این است که این خیار ادامه پیدا بکند و استصحاب بشود تا خلافش ثابت بشه، و این تصرف هم که بالفعل دلالت بر رضایت ندارد تا مسقط خیار بوده باشد. طبیعتاً فقط و فقط تصرفاتی مسقط محسوب می شوند که بفرمایید دلالت بر رضایت به لزوم عقد داشته باشند. تا بریم سراغ مسقط بعدی، مسقط چهارم، که تصرف مغبون است قبل العلم، البته به یک تصرفات خاصی که حالا بعد مفصل اینجا وارد تصرفاتی که قبل العلم هم مسقط هستند می شوند و خیلی بحث‌های مفصلی در مورد انواع و اقسام تصرف دارن که تصرفات ناقله هست، بعد نقل جائز رو بحث می‌کنن، بعد امتزاج رو بحث می‌کنن، بعد در مورد تصرف غابن هم بحث داریم که تصرف غابن به نحو نقل اگر بوده باشد، به نحو نقل جائز اگر بوده باشد، به نحو مغیر عین بوده باشد، اگر تغییر به نقیصه و به زیاده بوده باشد، زیاده اگر این بوده باشد و امثال زالک، اینا مفصل همه بحثاش خواهد آمد. خود تغییر به امتزاج، حکم زرع، حکم غرس و در پایان هم حکم تلف العوضین مطرح می شود که دیگه بعد در این تلف بحث رو به پایان خواهیم رسوند و می رسیم به اون بخشی که با هم خوندیم و مسئله‌ای که بحث را از اینجا آغاز کردیم. بحث تلف مطرح میشه و دیگه این بحث به پایان میرسه. پس دیگه ما در ادامه به همین مسقط چهارم بحث رو تمام میکنیم و از اینجا به بعد این عرضم بزرگ شما 14-15 صفحه‌ای که پیش رومون هست ذیل همین بحث مسقط چهارم عموما مطرح میشه و یک تتمه هایی که ذیل این هست. انشاءالله موفق باشید، اعمال و عباداتتون مقبول باشه، از دعا و استغفار فراموش نکنیم. ما همیشه باید خودمون رو به دهکار خدا بدانیم تا مشمول رحمت خدا باشیم. یکی از علما کار کرده بودن رو دعاهای قرآنی، وقت میگفتن که بیشترین دعای قرآن استغفار است، یعنی هیچ دعایی به اندازه ربنا اغفر لی و رب اغفر لی و رب اغفر لی ولوالدیه و این تعابیر تو قرآن نیامده، پرتعدادترین دعای قرآنی تقاضای
مغفرت هست که حالا از افراد مختلف هم صادر شده، از انبیا و اولیا و غیر اونها این تعبیر آمده. یادمون نره ما تو هر موقعیت، حتی تو پیروزی ها، حتی توی عرضم بزرگ شما نصرت های الهی، ببینید اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اینجا میگه فسبح بحمد ربک واستغفره، یعنی حتی توی اوج عزت آدم قرار میگیره، اوج نعمت قرار میگیره، اقبال عمومی بهش صورت میگیره، اینجا هم باز دستور به استغفار. یادمون نره ما هیچ وقت طلبکار از خدا نمیشیم. آدم باید همیشه استغفار نماد بدهکار دانستن خود به خداست، یعنی نماد اینی که خدای من نیاز به مغفرت تو دارم، لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. به طور عام نیاز به این داریم، تو موقعیت هایی که وضعمون هم خوبه و فکر میکنیم اوضاع درسته باز هم نیاز به این معنا داریم. انشاءالله استغفار کنید، برای ما هم استغفار کنید که خدا انشاءالله ما رو مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده. والحمدلله رب العالمین.